ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جو شدید نظامی امنیتی روز یکشنبه هم در شهر جوانرود ادامه یافت. سازمان هواشناسی برای آلودگی هوا در تهران و کرج هشدار قرمز صادر کرد. و مهدی قدیمی روزنامه‌نگار آزاد بازداشت شد. همزمان با استقرار گسترده ماموران حکومت در خیابان‌های جوانرود، جو شدید نظامی امنیتی شامگاه یکشنبه در این شهر در استان کرمانشاه ادامه یافت. این رویداد پس از آن است که روز شنبه تیراندازی ماموران حکومت به سوی شرکت کنندگان در مراسم 40 شماری از کشته شدگان اعتراضات در جوانرود به کشته شدن یک جوان 22 ساله به نام برهان الیاسی انجامید. بر پایه گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در جریان تیراندازی ماموران حکومت در روز شنبه در جوانرود 15 تن از جمله یک نوجوان 16 ساله نیز مجروح شدند. سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار قرمز آلودگی هوا از تداوم کاهش کیفیت هوا از سه‌شنبه 13 دی ماه تا پیش از ظهر چهارشنبه 14 دی ماه در شهرهای تهران و کرج خبر داد. بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه تهران به جز دماوند و فیروزکوه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه غیر حضوری برگزار می‌شوند. همچنین انجام فعالیت‌های ورزشی در فضاهای باز ممنوع اعلام شده و طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می‌شود. مهدی قدیمی روزنامه‌نگار آزاد صبح روز یکشنبه در منزل پدریش بازداشت شد. یکی از اعضای خانواده آقای قدیمی در این باره به اعتماد آنلاین گفته است صبح یکشنبه حدود 10 مأمور امنیتی ضمن تفتیش منزل و خودروی شخصی مهدی موبایل و لپتاپ او را ضبط کردند. بنابراین گزارش، علی‌رغم مراجعه خانواده به دادسرای اوین برای تامین وثیقه، گفته شده که فعلا زمانی برای تعیین قرار وثیقه مشخص نشده است. مهدی قدیمی تماسی با خانواده نداشته و هیچ خبری از نهاد بازداشت کننده و وضعیت او در دست نیست. مهدی قدیمی از جمله سابقه همکاری با روزنامه‌های اعتماد، شرق و روزگار را در کارنامه‌اش دارد. به دنبال اعلام وزارت بهداشت درباره آغاز موج جدید شیوع ویروس کرونا در کشور، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درباره کمبود دارو هشدار داد. حسین علی شهریاری روز دوشنبه در این باره در تلویزیون دولتی ایران اینطور گفت:
11 امت یعنی 11 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی بدهکاریم و پولشون رو ندادیم. من نگرانم، علی‌رغم اینکه تو وزارت بهداشت ما میگن که ما داریم، آماده داریم، همه چیز رو داریم، ولی اون کسانی که باید دارو رو تولید کنن، دارو رو توزیع کنن و طلبشون ندیم، سرمایه در گردش نداشته باشن، به مشکل برمیخوره.
بیشتر هم مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو سجاد اسماعیلی اعلام کرده بود با کمبود 106 قلم دارو با کمبود بحرانی دارو مواجه هستیم. و اوکراین اعلام کرد حملات سهمگین پهپادی روسیه که برای سومین شب متوالی شهرهای این کشور را هدف قرار داده بود خونسا کرده است. به گزارش رویترز، پس از شلیک 10 موشک در شب سال نو میلادی، روسیه روزهای اول و دوم ژانویه 10 پهپاد شاهد ساخت ایران به سوی اهداف غیر نظامی پرتاب کرده است. مادر روحام کوهستانی از معترضان بازداشت شده میگوید توان مالی تأمین وثیقه 500 میلیون تومانی برای فرزندش را دارا نیست. به گفته مادر روحام کوهستانی، فرزندش تنها نان‌آور خانواده بوده و ادامه بازداشتش موجب شده که خانواده حتی از تأمین مایحتاج اولیه زندگی نیز ناتوان بماند. بیشتر در این مورد گفتگویی داشتم با حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند.
وفق ماده 217 از قانون آیین دادرسی کیفری، ما 10 قرار تأمین کیفری داریم. از التزام به حضور با قول شرف شروع میشه تا در 10 مورد بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی است که وثیقه در رتبه 9 قرار میگیره. یعنی یکی از قرارهای سنگین تأمین کیفری قرار وثیقه هست. اما باید در نظر داشته باشیم مقامات قضایی هم از دادیار، بازپرس، دادستان و قاضی الزاماً بایستی در راستای صیانت از حقوق متهم بایستی نوع قراری که برای متهم صادر میکنن تناسب وجود داشته باشیم و در نظر گرفتن حقوق متهم و اصل تناسب را بایستی حتما لحاظ بکنن. یعنی برای همین روحام میتونه قاضی یا بازپرس از قرار کفالت استفاده بکنه و یا از قرارهای ساده تری استفاده بکنه که همین مسئله باعث میشه که فرد به راحتی از زندان آزاد بشه و به آزادی برسه. بنابراین رعایت حقوق متهم و صیانت از حقوق متهم یکی از تکالیف الزامی برای مقامات قضایی است که در نوع قراری که صادر میکنن قرار تامین کیفیت و این تناسب وجود داشته باشه که فرد بتواند اینو پرداخت بکنه. در نظر داشته باشیم تمام متهمین هم میتوانند به قرار تامینی که برای اینها صادر میشه اعتراض بکنن. ظرف 10 روز حق اعتراض به این نوع قرار رو دارن که مقامات قضایی ملزم و مکلف به رسیدگی به این اعتراض هستن.
آیا از لحاظ قضایی بیشتر به نفع سازمان زندان‌ها و مسئولین قضایی هست که فرد رو در زندان نگه دارند یا اینکه وثیقه رو کاهش بدن به طوری که فرد بتونه دست کم تا زمان صدور حکم آزاد باشه؟
در جریان جنبش زن زندگی آزادی مقامات قضایی بدون رعایت ضوابط قانونی مبادرت به صدور قرارهای وثیقه فراوان و بازداشت موقت کردم که هیچ کدوم از اینها منطبق با قانون نبود. یعنی اون ضوابط قانونی در صدور قرار تامین کیفری و رعایت اصل تناسب لحاظ من کردم. مثلا روحام خیلی راحت میشه مقام قضایی قرار تامین کیفری را یا از قرار وثیقه به قرار شماره 8 که کفالت هست تبدیل بکنه، یا اینکه نه میزان وثیقه را از 500 میلیون تومان به 100 میلیون تومان تقلیل بدن. این امکان به طور کامل وجود داره، اما چیزی که وجود داره اینه که مقامات قضایی برای انتقام از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی و برای اذیت و آزارهایی که در این زمینه انجام میدن علیه بازداشت شدگان از طریق نوع قرارهای تامین کیفری دارن عمل میکنن. یعنی این یک نوع انتقام گیری از بازداشت شدگان است که در چارچوب قانون و به نام قانون و با فریب مردم از طریق قانون داره صورت میگیره. و چون متاسفانه سیستم قضایی در حال حاضر افرادی که این پرونده ها رو رسیدگی میکنن از یک نوع مسئولیت خلاف قانون برخوردار هستن، بنابراین اون قوانین و مقررات رو لحاظ نمی کنن.
خانواده های متهمانی مثل روحام کوهستانی که توانه پرداخت وثیقه رو ندارند، آیا قادر هستند که از راه‌های دیگه بتونن که به طریقی حکم آزادی متهم رو بگیرن؟
به طبع خود روحام و خانواده وی و وکیل وی حق اعتراض به این قرار صادره دارن. میتوانند قرار صادره اعتراض بکنن و خواستار کاهش یا تقلیل قرار وثیقه بشن. این یک. دو، حتما بایستی در نظر داشته باشیم قرار وثیقه هم میتونه سند ملکی باشه هم وجه نقد، میتونه هر کدوم از اینها باشه که مقام قضایی را قانع بکنه که این تأمین بشه و مقام قضایی ملزم و مکلف هست که آسان بگیره این موضوع و در نظر داشته باشه که بتونه فرد به آزادی برسه. و حتما مقام قضایی بایستی نسبت به کاهش قرار وثیقه یا تبدیل نوع قرار میتواند این کار رو انجام بده.
برای یک متهمی به اسم مهدی محمدی فر 18 ساله از معترضان بازداشت شده در نوشهر دوبار حکم اعدام صادر شده. صادر کردن دوبار حکم اعدام چقدر سابقه داره؟
در همین پرونده های اخیری که در قوه قضایی داره رسیدگی میشه ضوابط قانونی متاسفانه لحاظ نمیشه و بیشتر اون نظر و دیدگاه کارشناسی نهادهای امنیتی لحاظ میشه. فردی که یک بار مورد رسیدگی قرار گرفت این حکم نقض شد، دوباره مورد رسیدگی قرار میگیره، یا اینکه برای فرد دوبار اعدام صادر میکنن زیاد منطبق با ضوابط قانونی نیست. این بیشتر برای ارعاب، سرکوب و ترساندن مردم هست. بیشتر از این پرونده ها افرادی قربانی میشن و متاسفانه توسط نهادهای امنیتی و قضایی که در این زمینه با هم همگن هستند قربانی قانونگوریزی خود نهاد قضایی و امنیتی میشن و چنین احکام ظالمانه‌ای برای اینها صادر میشه. اگر دیوان عالی کشور مستقلی میداشتیم، اگه مقامات قضایی مستقلی میداشتیم، قطعا این قضات یا این نهادهای امنیتی یا دادگاه‌های انقلاب که زیر نظر نهادهای امنیتی دارن چنین احکام ظالمانه و غیر قانونی صادر میکنن، هرگز تن به این کار نمیدادن و چنین احکامی قابلیت نقض و ابطال در مراجع بالاتر خصوصا در دیوان عالی کشور رو خواهد داشت.
توضیحات حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند رو میشنیدید. وجود کسری گاز و مازوت سوزی گسترده در نیروگاه‌ها و صنایع ایران، رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده بحران گازی کشور تا 2 دهه آینده ادامه خواهد داشت. احمد زراعتکار اعلام کرده تا سال 1420 باید بحران گازی را تحمل کنیم. بیشتر در این مورد گفتگویی داشتم با دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی ساکن باکو.
به این خاطر هست که ایران اگه بخواد میادین گازی خودش رو به اندازه ای که بتونه رشد سالانه مصرف گاز رو پوشش بده و همچنین کسری موجود گاز در ایران که در زمستان ها 250 میلیون متر مکعب در روزه، یعنی به اندازه 1.5 برابر مصرف گاز ترکیه، فقط ایران کسری گاز داره، این رو بتونه جبران بکنه، به این شرط حتی که تحریم ها برداشته باشه و سرمایه گذاری انجام بشه، بله حداقل 2 دهه طول خواهد کشید. اما اگه تحریم ها برداشته نشه، سرمایه گذاری نشه و شرکت های غربی نیان، این مشکل تا 2 دهه هم قابل حل نیست.
با توجه به اینکه میدان پارس جنوبی که بزرگترین میدان گازی جهان هست بین ایران و قطر مشترک هست، چرا ایران با چنین بحران گازی مواجه شده؟
تقریبا میشه گفت که نیمی از ذخایر گازی ایران در همین میدان گازی پارس جنوبی هست که با قطر مشترکه. قطر 10 سالی زودتر از ایران تولید داشت و چند سال پیش هم قطر به خاطر اینکه بخش قطری این میدان به صورت طبیعی با افت فشار مواجه شد، اینا اومدن با شرکت‌های غربی، خصوصا شرکت توتال فرانسه، سکوهای 20 هزار تنی با کمپرسورهای عظیم راه اندازی کردن تا جلوی افت تولید گاز گرفته بشه. ایران این کار رو نتونست انجام بده چون این تکنولوژی تنها در دست چند شرکت غربی هست. از سال آینده بخش ایرانی پارس جنوبی وارد نیمه دوم عمر خودش میشه. هر سال 7 اتمسفر از فشار مخزن کاسته میشه و 10 میلیارد متر مکعب هر سال از تولیدش کاسته خواهد شد. یعنی ما سالانه 250 میلیارد متر مکعب تولید گاز در ایران داریم. هر سال 10 میلیارد متر مکعب افت خواهد کرد.
از طرفی آمارهای بانک جهانی و وزارت نفت ایران نشون میده که سالانه چندین میلیارد متر مکعب گاز تولیدی در ایران هدر میره. به چه ترتیب میتونه ایران جلوی این هدر رفت رو بگیره؟
ببینید، گاز یا از میادین نفتی تولید میشه که گاز همراه میگیم. در ایران تأسیسات جمع‌آوری گاز همراه رو نصب نکردن و سالی 18 میلیارد متر مکعب گازی که از میادین نفتی تولید میشه رو در مشعل‌ها میسوزن و به هدر میدن. ارزش اون الان در بازار تقریبا 15 میلیارد دلاره و این رقم بسیار بزرگی است، تقریبا معادل نصف مصرف گاز ترکیه. فقط ایران در مرحله تولید تلفات گاز داره. 9 میلیارد متر مکعب سالانه تولید گاز ایران در شبکه فرسوده به هدر داده میشه. 65-70 میلیارد متر مکعب به نیروگاه های برقی میدن، اونم نیروگاه هایی که راندمان اندکی دارن، یعنی 37%. یعنی اگه نگاه بکنیم تقریبا 65-70 میلیارد متر مکعب گاز تولید ایران، یعنی 1/4 گاز تولیدی ایران، بدون اینکه به دست هیچ مشتری یا هیچ مصرف کننده ای برسه، در پروسه تولید، انتقال یا تبدیل به برق تلف میشه.
با توجه به صحبت های رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه درباره بحران گاز، آیا باید منتظر بود تا سال 1420 نیروگاه های برق ایران مازوت بسوزونن؟
ما که 2 دهه گذشته در ایران این مشکل رو داشتیم. مثلا 3 سال پیش ایران تقریبا 15 میلیارد لیتر مازوت و گازوئیل در نیروگاه ها سوزنده بود، پارسال به 20 میلیارد لیتر رسیده، امسال هم بیشتر خواهد شد.